أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خوب، خدا رو شاکریم که الحمدلله توفیق شد در خدمت دوستان سروران انجام وظیفه کنیم و پای سفره قرآن و روایات بشینیم. در بحث تفکر بودیم، اجمالا معنای لغوی اصطلاحی و معنای قرآنی واژه تفکر را گفتیم. با توجه به تعریفی که از تفکر گفتگو کردیم، اهداف تفکر هم تقریبا فی الجمله روشن شد. که الان در این بحثی که با هم میکنیم، بحث هدف از تفکر رو گفتگو میکنیم. هدف تفکر با توجه به توضیحی که گذشت، در ابتدا فهم واقعیته. فهم هم متعلق میشه به واقعیت ها، چون اگر چیزی غیر واقعی برای انسان شکل گرفت، دیگه اون در واقع فهم نیست، میشه وهم. راهش هم توسط عقل انجام نشده، یعنی عقل ناب به وسیله تفکر مطلوب به فهم واقعیت میرسه. اگر عقل مشوب شد به وهم و خیال یا به شهوت و غضب، اون وقت باز با تفکر، البته نه تفکر مطلوب، به باطل میرسه، حالا یا باطل تئوری یا باطل عملی. باطل تئوری یعنی اعتقاد به امر غلطی پیدا کنه، جهل مرکب بشه، یا باطل عملی که ملتزم به یک امر قبیح رفتاری اخلاقی بشه. مثلا میگه که دل باید پاک بشه. حالا این یه تفکر حریم شکنیه. دل باید پاک باشه، یه اعتقاد که در حیطه اعمال، اعتقاد مبتنی بر یک هستی شناسی خاص، انسان شناسی خاص و بعد یک رفتار خاصی را می سازه، رفتارهایی را می سازه. البته حالا این فهم واقعیت یک دو تمییز واقعیت ها از باطل، کذب، وهم، جداسازی دقیق و خودش زیر شاخه های داره. گاهی وقتا واقعیت عینی خارجی، گاهی وقتا یک حقیقت مفهومیه، ممکنه، یعنی بستگی به این که اون تفکر در چه موضوعی داره شکل میگیره. مثلا شما تفکر با روش خاص خودش در علوم تجربی میکنی، یک واقعیت تجربی رو آدم به دست میاره که مثلا ذرات، مثلا اتم این شکلی هن. بعد از اونجا میتونه مثلا با همون روش تفکر تجربی به مثلا صنعتهایی پی ببره، در سطح نانو مثلا بتونه با استفاده از فهمی که پیدا کرد که چه خواصی داره و بعد چجوری میشه مثلا آرایش مولکولی رو در سطح نانو مثلا تغییر داد، به اون سطح اون تکنولوژیش هم برسه. یعنی این تفکر یه چیزی نیستش که مال حیطه خاصی باشه. الان همین دستگاه ها، تجهیزات، صنایع، همین وسایل ارتباطی، موبایل ها، سخت افزارش، نرم افزارش، اینا که داره رشد میکنه با تفکر دیگه. مون تا تفکر در حیطه علوم تجربیه با روش تجربی، با ابزارهای خاص اون که هم یه چیزایی رو میفهمه، بر اساس اون فهم هم توصیه هایی میکنه. این عقل عملی و نظریش اینجا به هم خیلی نزدیکه. اینه که ما در علوم تجربی پیشرفتمون خیلی سریعه و اون چیزی هم که میفهمیم از فهم علوم خیلی خیلی تبدیلش به صنعت پیشرفته سریع و بی فاصله است، به خاطر اینکه آنچه در میابیم با آنچه میخوایم کنش بکنیم، عمل بکنیم، رابطه نزدیکی داره. اولا، ثانیاً آنچه دریافت میکنیم به صورت واقعیت‌های نظری، واقعیت‌های محسوس چون هست، خیلی مانع وجود نداره براش. ثانیاً ثالثاً مانع بیرونی و درونی هم زیاد نداره. یعنی شیطان خیلی مخالف پیشرفت صنعتی تکنولوژی نیستش که، چون اون نه آدم رو عاقبت به خیر میکنه نه عاقبت به شر میکنه. حتی بالاتر، شیطان خیلی مخالف پیشرفت علوم انسانی و اینا هم نیست. یه فرمایشی مرحوم مجلسی اول، مجلسی اول پدر مرحوم علامه مجلسی صاحب کتاب شریف بهار الانوار هستند. اون بزرگوار پدرشون صاحب کتاب بهار الانوار، اسم شریفشون هست مرحوم محمد باقر علامه، محمد باقر مجلسی، که یکی از آثار فاخر و برجسته و ارزنده ایشون بهار الانوار، بیش از حدود 200 جلد یا 300 جلد کتاب دارن ایشون. ایشون منتها بیشتر سبقه حدیثی دارن، محدثن و از لحاظ معارفی پدرشون به مراتب ازشون قوی تره. پدرشون مرحوم محمد تقی مجلسی است. ایشون هم در معارف ید طولایی داشتن، هم در تهذیب نفس و تطهیر روح یک انسان برجسته خیلی بزرگواری بودن، از اهل عرفان و معرفت هم بودن. ایشون در بعضی از نوشتاش، فکر کنم در اون شرح من لا یحضره الفقیهشون، شرحی دارن بر کتاب حدیثی یه مرحوم صدوق به نام روضة المتقین که شرح من لا یحضره الفقیه، در اونجاست اگه خاطرم درست مانده باشه که میگه من بیش از 100,000 نفر، خیلی 100,000 نفر شاگرد داشتم. حالا از شاگردهایی که به صورت مردم مختلف با شغلهای مختلف در محضر ایشون بودند و ازشون استفاده کردند، یا طلاب و تلامیز رسمیشون در علوم رسمی حوزوی که عددشون میگن بالغ بر این 100,000 میشه. بعد میگن من 100,000 نفر را بالاخره آموزش دادم و براشون مطالبی رو مطرح کردم و اینو ایشون از احکام و فقه و معارف و فلسفه و امثال اینها استفاده کردن، اما این 100,000 نفر یک نفر، خیلی افتکان دهنده است. اصلا گاهی وقت آدم اینا رو که نگاه میکنه، این حرف ناراحت کننده ایه که میگن 100,000 نفر پای منبر آمده نیست، 100,000 نفر آدم به اصطلاح اهل دیانت دیگه. پای منبر که آدم های لاابالی نمیان دیگه، حالا چه پای منبر درس رسمی حوزوی، چه منبر بیان تفسیر و فقه و حدیث و قرآن. اما یک نفر شایسته برای علوم حقیقی پیدا نکردم. ایشون میگه به هر صورت در علوم رسمی خیلی شیطان مشکل نداره که فقیه زیاد بشه، مشکل نداره، چون آنچه انتظار خدا از علوم و معارفه که درس فقه نیست. درس فقه انسان را از جهنم نجات نمیده، درس تفسیرم نجات نمیده. اکثر منافقی ها زهل امته قرائها، اکثر منافقین این امت مفسرین این امتن. تفسیر کسی رو نجات نمیده که از جهنم. کم نداریم کسایی که اهل تفسیرن و جاشون در جهنمه. بنابراین خیلی مسئله نداره با اینها، یاد بگیرین. البته دوست داره یاد نگیرن، ولی حالا در گام بعد علم بدون عمل برای شیطان خیلی نگران کننده نیست. خلاصه علمی که نوری نداشته باشه چه مشکلی داره؟ میخواد فیزیک و شیمی باشه، میخواد فقه و تفسیر باشه. قبل از این که حالا داشتم این عرض میکردم، در علوم رسمی خصوصا در علوم حسی چرا پیشرفت صنعتی داریم ولی پیشرفت انسانی نداریم؟ این کشور هند که شما الان میبینین، ما الان چند سال انرژی هسته‌ای داریم؟ 10 سال، 12 سال، 15 سال، همین حدود دیگه. تازه الان به چه میزانی هم رشد کرده باشیم، تا کجا هم پیش رفته باشیم، معلوم نیست چقدر بوده باشه. این هند 60 سال انرژی هسته ای داره، یه کشور پیش رفته ایه از لحاظ صنعت برای خودش، تو حداقل شاخه های خاصی. خب تو این هند پیشرفت صنعتی صورت گرفته، ولی الان موش میپرستن، گاو میپرستن. اصلا آدم چجوری میتونه اینا رو جمع کنه؟ اتم رو شکافته، ذرات میکروسکوپی و اینا رو به دست آورده، تا کجاها رفته، تا ماه رفته. ولی اینکه انسان برتر است از یک گاو رو نفهمید آدم. میشه اصلا این چه تناسبی داره اینا؟ حالا موش هم که میپرستن، خیلی چیزا میپرست. همین کشور ژاپن، خب بت میپرستن دیگه. شینتویزم از ادیان شرکه. حالا با عرب عربستانی که بت میپرسته مگه چه فرقی داره؟ اون جاهلیت یه چیز عجیبی نیست، الان هم جاهلیت که هست، شدیدترش هم هست. همینطور جاهای دیگه هم بدتر، از گاو بدتر. بالاخره گاو یه موجود پاک و در مسیر خودشه دیگه، همه در مسیر دارن حرکت. اونایی که نفس میپرستن، بابا همه تجربه کردن، گاو با آدم لطمه نمیزنه، گاو با آدم خدمت میکنه، ولی نفس آدم با آدم لطمه میزنه. نفس آدم میگه از معاف. اینایی که کنکور رد شدن، اونایی که مشکل پیدا کردن، اونایی که معتاد شدن، کی بیچارشون کرده؟ خودش، نفسش دیگه. راحت طلبیش، شهوت پرستیش، رفاه گراییش، تن پروریش، کی به شما بیشتر از همه آسیب میزنه؟ خود آدم دیگه. بعد یه عده اینو بپرستن، صد رحمت به اونایی که گاو میپرستن. افرایت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا. شما هم نمیتونی براش کاری بکنی، اون که اسیر پرستش هواها شد، نفس پرست شد، برای گاو پرست شاید بشه آدم یک کاری بکنه، ولی برای نفس پرست پیغمبر هم نمیتونه کاری بکنه. یعنی اونایی که حالا تو غرب و شرق گاو نمیپرستن، اونا فرهیخته تر از گاو پرستان نیستن، پستر. سر این که در علوم، حالا عجیبه، آدم مقارنه میکنه، موازنه میکنه بین این دوتا مطلب. یاد اون شعر جناب ابن سینا که دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. حالا اون مقصود جناب ابن سینا چیز دیگه است، تو بیت دومش روشنه، میگن در دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت. اون مقصودش پیشرفته، یک چیزی شبیه همینیه که الان ما داریم میگیم، فاصله بین علوم حصولی و حضوریه. میگه موشکافی میکنم حقایق رو. خوب، فیلسوف قدری بوده ابن سینا، کم نظیر، بلکه بی نظیر، شاید بگیم اشتباه نگفته باشیم. میگه با اینکه به همه اینا ذهنن رسیدیم، ولی هزار خورشید از علوم حصولی تافت، ولی به کمال یک ذره، چون به کمال و موجودیت ذره فقط با حضور، فقط با احاطه وجودی میشه رسید. اذعان اینه که آنچه باید آدم به دست بیاره رسیدن به حقیقته، که حقیقت هم با قلب حاصل میشه. مشابهش حالا تو همین علوم حسی و علوم دیگر هست. موشکافی کرده بشر، چقدر ریزبینی، چقدر تیزبینی. اما در این حال هنوز توی ابتداییات مسائل مونده، هرچی پیشتر رفته پستر شده، تا تا 40 سال 50 سال پیش تا سال 1974-75 این حدودا بشر حرمت انسانیت رو نگه می داشت. از هرچی میگذره کمتر میشه حرمت انسانیه. سقط جنین قانونی شد. انسانه، شما حق ندارید ساقطش کنی. میگه راحت نیستم، دوست ندارم، میل ندارم. یعنی از اون طرف علوم تجربی در حال رشد، ارتقا، پیشرفت، از این طرف حقایق انسانی در حال پامال شدن. چجوری میشه؟ خب باید گام به گام رشد کنه دیگه، چون اصلا علوم تجربی برای انسانیت انسانه دیگه، بلکه بهتر حرکت کنه، بهتر سیر کنه، راحتتر حرکت کنه. سر این که علوم تجربی نظری و عملیش، نظریش مثل چی؟ مثل آناتومی، مثل شناخت گیاهان، شناخت بدن انسان، شناخت وظایف اعضا، شناخت اون بحث اشکالات عملکردی، مثلا بهش میگن پاتولوژی، اینا رو که بشناسه. برای چی اینا رو میشناسه؟ یه پزشک وقتی که 4 سال این درس رو میخونه برای چی میخونه؟ برای که اینها رو بشناس تا بتوانی درش مداخله کنی. یعنی نظر برای عمل، شناخت برای عمل، نه برای صرفا شناخت. اون میشه حیطه عقل نظریش. حیطه عقل عملیش چی میشه؟ خب حالا شناختم این گیاه چه خواصی داره، این ماده شیمیایی چه خواصی داره، مولکول چه خواصی داره، اینو چجوری در اون به کار ببرم تا این مولکولی که دچار پاتولوژی شده، اشکال شده، این اون اشکال رو برطرف کنه. مثلا تجربه فرمودین الان این مطالعاتی که راجع به این ویروس میکنن چجوریه؟ میگن مثلا این ویروس رفتارش چجوریه، چجوری از بین میره، یا مثلا فلان باکتری، فلان میکروب، این قشاع سلولیش اینجوریه، هستش اینجوریه، فلان عامل مثلا پنیسیلین مثلا فرض بفهم دیواره این میکروب رو تخریب میکنه، این دوتا شناخت رو کنار هم میزن، بعد حالا که این مبتلا شد به این بیماری، میایم در عمل این رو روش انجام میدیم، بهش تزریق میکنیم، بهش میخورونیم تا این بره وارد بدن این بشه، به این طریق این واکنش انجام بشه، دیواره سلولی اون تخریب بشه، باکتری از بین بره. یعنی همه جا این قاعده عقل عملی مبتنی است بر عقل نظری تو همه علوم هست. حالا توی علوم تجربی اسمشو نمیذارن عقل عملی و عقل نظری، میذارن بحثای تئوری، بحثای عملی، علوم پایه، علوم کاربردی. علوم پایه و علوم کاربردی همینه. علوم پایه همون عقل نظری در حیطه مادیات و طبیعیاته، علوم کاربردی عقل عملی هایتون که حالا این که شناختیم چه کار بکنیم، چه باید کرد، باید کردش هم با هدف ارتقاء مثلا خدمات، ارتقاء مثلا صنعت، ارتقاء مثلا بهداشت که امور مادیه، اهدافش اونا میشه. پس تو همون جا هم دیدیم که هدف شناخت واقعیت هاست، یک. بعد این نکته هم عرض کردم که چطور میشه اونا اینقدر پیشرفت میکنن و علوم الهی، یعنی علوم انسانی به معنای انسانیت انسان، چرا پیشرفت نمی کنه؟ در علوم حسی اولا مدرکش محسوسه، نیاز به فعالیت عقلانی شدید نداره. بنابراین اگر روششو خوب به کار ببندن سریع به نتیجه میرسه. همیشه محسوس زودتر ادراک میشه دیگه، ادراکش سریعه. این یک. و دو نوع انسان ها عقلشون به فعلیت نرسیده و دریافت علوم حسی نیاز به فعلیت عقلانی نداره، چون با وهم ادراک میشه. بنابراین همه تقریبا ابزارش رو دارن، فقط باید مهارتش رو کسب کنن و روشش رو به دست بیارن. ولی در علوم عقلی اینجوری نیست. سه، در علوم و معارف اونی که مربوط به انسانیته، علاوه بر این ابزارهای ظاهری توفیق من الله هم لازمه. بنابراین هر ذهن تیزهوشی موفق نمیشه به کشف حقایق الهی و معارف قرآنی و روایی. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه. اینو بارها عرض کردیم که بعضی از اساتید ما میفرمودن که بعضی از مشایخ ما اساتید علامه طباطبایی رو میشناختن و میگفتن هیچ کدومشون به عظمت علمی ایشون نبودن. خب ایشون که از استاد نگرفته دیگه، جرقه های ربانی در جانش روشن شده. وقتی که جناب عنوان بصری خدمت حضرت آقای امام صادق علیه السلام میرسه، نیامده برای سلوک و تهذیب نفس، مثلا هدفش اون نبود، نگفت من آمدم به خدا برسم، نیامدم از نفس رها بشم، گفت آمدم از علم شما استفاده کنم، علم میخواد. بعد حضرت دستوراتی میدن که اگه کسی نگاه کنه فکر میکنه هیچ کدومش ربطی به علم نداره. کسی بگه علم میخوام، بعد بگن مجد باش، مطالعه کن، از مطالعه خسته نشو، نمیدونم این خوردنی ها رو بخور که برای حافظه خوبه، مثلا هم مباحث خوبی پیدا کن. اصلا یک کلمه از این حرفا نگفت حضرت. فهمود که فطلب ان اردت العلم، علم میخوای؟ آها. فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اگر علم میخوای حقیقت عبودیت را در نفس خودت طلب کن. فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، که خود اینا توضیح داره چرا میفهمن طلب کن. طلب از غیره، از کی طلب کنه؟ حالا کار نداریم. قبل از این که بعد میگن که حالا بعد این کارا رو بکنی تا بر نفس و شیطان و دنیا و مردم غلبه کنی، اگر بر این چهار تا غلبه کردی علم حاصل میشه. بر دنیا، بر مردم، یعنی اینا برات دیگه از اینا عبور کردی، بر نفس و بر شیطان، دنبال علمه حضرت اینا رو میگن. ولی در علوم حسی تجربی این شرایط اصلا نیست. به همین خاطر در یک قرن ممکنه چند هزار دانشمند تجربی داشته باشیم که هر کدومش هم یه حرف حسابی در زمین خودشون زده باشن، ولی در هر قرن به تعداد انگشتان یک دست شاید دانشمند الهی داشته باشیم که حرف حساب زده باشه. اینطوره. حالا بگین یک دست، نه دو دست، بگین 100 تا، اون ور چند تا. همین الان مثلا برای نوشتن یک کتاب هاریسون شاید 3000 دانشمند علوم تجربی دارن حرفای جدید میزنن هر 4 سال یک بار. توجه فرمودین؟ این کتاب‌های علمی تحقیقی که کتاب درسی میشه برای نوع رشته‌ها، اینا یک عمر مفید داره دیگه. معمولاً حالا تو کتابای پزشکی 4 سال یک باره، 4 سال یک بار، حالا نه اینکه کن فیکون بشه کل اون علم زیر و رو بشه، ولی تو هر چاپش اینقدر مطالب جدید هست که چاپش اصلا تغییر میکنه، داره که نیاز به تجدید چاپ پیدا میکنه، نه برای که نسخش کمیاب شده، بلکه مطالبش تغییر کرده، حرف حساب اضافه شده دیگه. حالا هر علمی در فضای خودش، همین چه اون علوم تئوری نظری که مثل عقل نظریه، مثل بافشناسی و نمیدونم جنین شناسی و آناتومی و پاتولوژی و چه میدونم فیزیولوژی و اینها، مثل جغرافی و زمین شناسی و گیاه شناسی و اینها، چه علومی که علوم عملیه، مثل عقل نظری، مثل عقل عملی میشینه کار میکنه، از قبیل مثلا فرض کنید که درمان و بیماری های چشم و داخلی و طب هاریسون و امثال اینها، یا مثلا فرض کنید که مداخله های دامپروری و امثال اینها، زراعت و اینها. اینا پس اولا شناختش محسوس، سریع انسان میرسه، ولی در علوم الهی نوعا محسوس نیست، آدم حتی تصورش گاهی وقتا مشکله. حالا مثال بزنم، مثلا ما میشنویم حقم همینه که انبیایی که برای انسان ها هستن، اینا انبیاء جنم بودن و شریعت انسان ها شریعت جنیان هم هست، یعنی انبیاء اولوالعزم انبیایی هن برای جن و انس. بعد سوال پیش میاد که خب شیطان که قبل از حضرت آدم بوده، این چی کار کرده؟ به کدوم شریعت عمل کرده؟ شریعت نبوده که اون وقت. این آدم هر کار میکنه ذهنشو به هر مسیری میخواد سوق بده که این به کدوم شریعت عمل کرد، چون شیطان موجود مکلفه دیگه، جنه. خودش پیغمبر بوده، اگه پیغمبر بوده باید معصوم باشه، اگر پیغمبر نبوده پس بالاترین جن ایشون بوده، از پیغمبری که معصوم بوده بالاتر رفته، و اگه این بالاتر رفته پیغمبر معصومش مادون ایشونه، چجوری شد؟ منتها آدم نوعا اینا رو تأمل نمی کنه، براش سوال پیش نمی، سوالش اصلا پیش نمیاد، چه برسه بخواد به پاسخش برسه. و خیلی چیزای دیگه، یعنی اینطور نیستش که راحت علوم الهی قابل چیز باشه. به همین خاطر عده‌ای هر چی زور زدن بعضی از آیات رو نتونستن حل کنن، راجع به تناقضات قرآن صحبت کردن، از طرف میفهمن لا تبدیل لخلق الله، از طرف میفهمن شیطان یک کاری میکنه فلیغیرن خلق الله. خب اگه تبدیل نمیشه در خلق خدا کرد، چجوری اون شیطان مردم رو وادار میکنه که مردم چیز کنن، در خلق خدا تغییر ایجاد کنن؟ این تناقضات قرآنی که بعضا توسط این افراد ناپاک بی ایمان نوشته شده، اینا یک دهم تناقضات قرآن هم نیست، یک صدومش هم نیست. درجه فهمیده، اینا مطالبی بوده که توسط خود علمای اسلام به عنوان سوال، به عنوان مثلا یه نکته‌ای برای تحقیق مطرح شده، گاهی وقتا هم پاسخشو دادن اصلا، برای دریافت عمیق‌تر از مفاهیم آیات مثلا گفتن این آیه اینو میگه، اون آیه اینو میگه، پس ما میفهمیم که مقصود از این خلق خدا مثلا اونه، مقصود از اون خلق خدا اینه، اونم شاهدش، اینم دلیلش، اینا. بعد اون افراد ناپاک آمدن پاسخه رو حذف کردن، چون ذهن عموم مردم که مفسر نیستن، سؤاله رو اخذ کردن. یعنی خیلی از این اشکالات به ذهن اون فرد اصلا نرسیده. اینا مطالبی بوده که خود علما بیان کردن، خیلی از اینا رو در جای خودش هم پاسخش هم دادن، پاسخه رو کتمان کرده، سؤاله رو به عنوان یک تناقضی از تناقضات قرآن عرضه کرده. خب این مفسرین ما به چند تا حرف از قرآن تا حالا رسیدن؟ کمتر از دو حرف، درسته؟ همه حرفایی هم که رسیدن در پاسخ به یک سؤالی بوده دیگه، درسته؟ خب یعنی سؤالهایی که به پاسخش رسیدن، سوالهایی که به پاسخش نرسیدن چند برابر؟ 15 برابر. که اگر برای ذهن بسیط یک انسان مطرح بشه میشه تناقض، در حالی که اون یک مطلب عمیقیه که در بدو نظر به ذهن نمیاد و اتفاقا جزء اون معارف بلنده، جزء معارف بلنده که دم دستی نیست. بعد چون دم دستی نیست برای ذهنی که بسیطه و فقط دم دست و جلوی پاشو نگاه میکنه تناقض به نظر میسه، همونطور که برای یه بچه رفتارهای یه انسان بالغ حکیم خیلی هاش تناقضه، خیلی هاش محل اشکاله، درسته؟ مثلا یه بچه کوچیک میگه بابام چرا اینقدر خودشو میره خسته کنه بیرون، بیاد بشینه با هم مثلا بازی کنه، تو بازی کنیم، بیش از این نمیفهمه دیگه. هر چقدر بلندتر بشه قامت فهم انسان، تناقضات تبدیل میشه به چی؟ معارف بلند. میگه آها اینو من تا دیروز متوجه نمیشدم، شکر خدا که فهمش رو نصیبم کرد، فهمم رو بالاتر برد. در جو فهمیدین؟ این مسئله هم هست، یعنی در علوم حسی تجربی مشکل پاکی و طهارت، یعنی شرط پاکی و طهارت زیاد نمیخواد که اون فرد یک علومی رو کسب کرده باشه و بر اساس اون علوم هم یه مقداری روشمند حرکت کنه، این حاصل میشه. این نکته بعدی. نکته بعدی اینی که واقعیت های علوم تجربه خیلی سریع منالترن، خیلی در دسترس ترن. از طرفی چون کاربردش به نفع اون حس انسانه، توجه فرمودین؟ اگه گفته بودن برای رسیدن به خدا هر که این کار رو بکنه به مثلا لقاء خدا میرسه، به فناء فی الله میرسه، تا جایی که میتونه غذای خوشمزه بخوره، هر وقت دلش خواست استراحت کنه، تا جایی که دلش خواست، هر چی دلش خواست، هر چی دوست داشت، هر چی میل داشت انجام بده. همه ما به لقاء خدا رسیده بودیم، درجه فهمیده؟ مطلوبه دیگه. آنچه محسوسه آدم دوست داره سریع انجامه، چون اون فاصله علوم نظری حسی با نتایج عملی حسیش، یعنی عقل عملیش، یک فاصله مطلوبیه و مطلوبیت داره برای حس انسان. این فاصله سریع اولا که باز بینش یک مشکلات فهمی وجود نداره، ثانیاً مطابق میل انسانه، مطابق هوای انسانه، مطابق تمایلات آدمه، اینه که سریع تبدیل به محصولات عملی میشه، سریع تبدیل به توصیه های عملی میشه. البته اینه که میگیم 100% نیست دیگه، همیشه یک استثناءهایی داره. مثلا فرض کنیم توی مثلا یک علم طبی آدم مثلا فرض کنیم رسید به این که همراه با غذا نباید آب بخوره، سیگار نباید بکشه، ضرر داره، یعنی نه اینجوری نبایدش، نه تئوریش این میشه که غذا خوردن همراه با آب باعث میشه که مثلا محتویات معده خیلی مثلا قوامش سست بشه، باعث مثلا ریفلاکس بشه، بازگشت مواد غذایی همراه با اسید و اینا به مری بشه و سوزش مثلا سر دل پیدا کنه، التهاب مری پیدا کنه، امثال اینها. این هستش. یا مثلا سیگار این آثار رو روی مثلا ریه، روی مثلا بافت مخاط گلو، دهان تا مثلا حلق، این آثار رو روی ذهن، مغز، چشم، امثال اینها داره. این هستش. بایدش چی میشه؟ باید سیگار نکشه، باید همراه غذا آب نخوره، امثال اینها. اونجاهای اینا بایدش راحت دریافت میشه، اما عملش اون جاهایی که مطابق میل نیست ضعف حاصل میشه. توجه فرمودین؟ یعنی همیشه گاز کردم 100% هم نیست که سریعا هم عمل بشه. منظورم از فاصله بین علم و عمل سریع تی میشه در صنعت بود، چون میبینه که این یک برای اون صنعتگر، اون کسی که اختراع این مثلا فناوری رو کرده، سودی داره، بعدم تو جامعه اثر مطلوبی میذاره. به همین خاطر اون هست ها خیلی سریع به باید تبدیل میشه، به باید صنعتی. اما بایدهای رفتاری البته هیتش جداست. خب پس اولین هدف از تفکر حقیقی فهم واقعیت و حقایق، دومیش تشخیصش از کذب و باطل و امثال اینها. خب این یه توضیحی داره که جلسه بعد انشالله عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل عجل.